به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران، 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن، نخستین دیدار سناتور جورج میچل به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه از منطقه امیدهای تازه‌ای را در مسیر برقراری صلح میان عرب و اسرائیل به ویژه فلسطینی‌ها و اسرائیل به وجود آورده است. سناتور جورج میشل در پی دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و دیگر مقامات این کشور نیز دیدار کرد. شیمون پرز اظهار امیدواری کرده است که آمریکا و اسرائیل در کنار هم تلاش برای برقراری صلح را ادامه دهند. شیمون پرز:
I'm sure that Senator Mitchell can contribute greatly to the peace process.
منم سناتور میچل میتواند در این شرایط سخت نقشی بسیار مؤثر در روند صلح داشته باشد. همان گونه که پیشتر گفته شده، آمریکا بر ما فشار خواهد آورد و ما بر آمریکا. فشار ما برای این موضوع است که شما در جانب صلح هستید، ما نیست. شما علیه تروریسم هستید، ما نیست. بنابراین ما می توانیم کاملا با هم همکاری کنیم، چرا که موفقیت شما موفقیت ما نیز هست. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را تنها راه حل پایان دادن به بحران در منطقه دانسته بود. پرزیدنت اوباما در اولین اقدام خود سناتور جورج میشل را به منطقه روانه ساخته است. برخی از منابع خبری در منطقه از جمله منابع اسرائیلی میگویند برخی از شهروندان اسرائیلی که از آنها به عنوان افرادگرایان اسرائیلی نام برده میشود با تشکیل کشور مستقل فلسطین به شدت مخالفند. دنی دیان رهبر ساکنان یهودی شهرکای اسرائیلی در مناطق فلسطینی به جورج میچل این گونه توصیه میکند. دنی دیان:
Best advice he can give to President Obama if President Obama doesn't want the
من فکر میکنم بهترین نصیحتی که او جورج میشل میتواند به اوباما بکند این است که نخواهد سومین پرزیدنتی باشد که در مسیر بی حاصل تشکیل کشور مستقل فلسطین به شکست میرسد. تشکیل کشور مستقل فلسطین به گفته دنی دیان راه حل نیست، اصل مسئله است. هان سوتر یاریو اوپنهایمر رهبر سازمان صلح: اکنون شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی را نه تنها سبب اصلی بحران در منطقه می داند، بلکه به زیان دوستی آمریکا و اسرائیل توصیف می کند. ما امیدواریم دولت اسرائیل این را درک کند که شهرکسازی در مناطق فلسطینی نه تنها به اسرائیل بلکه به روابط اسرائیل و دولت آمریکا نیز کمکی نمی کند. امیدواریم اگر اسرائیل آمریکا را متحد خوب خود می‌داند، پیشنهاد آمریکا را برای توقف شهرکسازی در مناطق فلسطینی متوقف سازد. و در عرصه پرتنش روابط آمریکا و ایران، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بار دیگر گسترش روابط حکومت ایران با دولت‌های چپگرا در آمریکای لاتین را نگران کننده خواند. همزمان در ایران محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، در پاسخ به اظهارات پرزیدنت اوباما که شرط برقراری روابط دوستانه با ایران را کنار گذاشتن سیاست مشت‌های گره کرده تهران دانسته بود، گفت: آقای احمدی نژاد،
اگر میگویید تغییر سیاست یعنی فشارها را از روی مردم آمریکا بردارید، اجازه بدید مردم آمریکا آزاد باشند در مسائل سیاسی دخالت بکنند و سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنند.
همزمان با اظهارات محمود احمدی نژاد، دو بانوی ایرانی، زهرا عبداللهزاده و مریم قاسمی که گفته می شود از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی بودند، در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این دو بانوی ایرانی دارای فرزندان خردسال هستند. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن که به خیر خوشی از واشنگتن به لندن برگشته، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوریزاده، به شما سلام میگیم در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز و سپاسگزار و قدردان از میهمان نوازی های شما، و همینطور درود میفرستم به دکتر سازگارا و به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
سپاسگزار و درود شما رو گرفتن آقای سازگارا، ولی کراوات ایشون این بار شما نزدید و جا گذاشتید. اب نداره، دفعه دیگه حتما این خب آخه این نوری زده از کنم خدمتتون
که بعد قربان چند جا بدکارم، یعنی چند نفر جا موندن که واقعا شرمنده. حالا
به زودی باید برگردید حتما. آقای نوری زده، به اظهارات پرزیدنت اوباما رو دیشب در مصاحبه با العربیه شنیدید، همه جهان شنید، دنیای عرب شنید، در ایران شنیدن از طریق صدای آمریکا و منابع دیگه. پاسخ آقای احمدی نژاد رو هم شنیدید، یعنی ایشون گفتن که چند تا صحبت کردن، اگه میخوان تغییرات ایجاد کنن، یکی هم این که دولت آمریکا دست بردارن از سر مردم آمریکا و بذارن مردم آزادانه اقدام کنن یا هر چیز اینا، و حرفیست به هر حال، حرفیست آقای احمدی نژاد زده. ولی نکته جالب اینه که همزمان با این که آقای احمدی نژاد این اظهارات رو در کرمانشاه میکرد، در ایران اتفاقات دیگه هم افتاده، از جمله این که دو بانوی ایرانی رو در برابر دادگاه ویژه روحانیت گرفتن، کشان کشان به زندان اوین بردن. گفته میشه از هواداران یک روحانی شیعه، آیت الله بروجردی هستن. به خانه چرا فکر نمی کنن و به مردم آمریکا که در دولتشون همچی اتفاقات، دو بانوی ایرانی صاحب فرزند، فرزندانشون چشم به در نباشن در ایران شب. قضیه چی هست؟
جناب چالنگی، انسان می تواند در دروغگویی و لافزنی یه حد و حدودی رو خب بره رعایت نکنه، ولی وقتی آدم حرفهای رهبران جمهوری اسلامی رو می شنود و به ویژه آقای احمدی نژاد در این سالهای اخیر، واقعا اون اصطلاح دود از سر آدم بلند میشه کاملا صادقه. آقای احمدی نژاد دل به حال مردم آمریکا میسوزاند که از آزادی برخوردار نیستن و از آقای اوباما و مقامات آمریکایی میخواد مردم آمریکا رو آزاد بگذارن که راه خودشون رو انتخاب بکنن، و آقای احمدی نژاد این رو درک نمیکنه. در کشوری که تا 3-4 دهه پیش سیاهان در اونجا مسئله و مشکل داشتن، فرزند یک مهاجر کنیایی میتواند به دلیل حضور مردم در صحنه و به دلیل وجود دموکراسی به بالاترین مقام برسه، در حالی که در جمهوری ولایت فقیه وقتی 25 میلیون نفر رأی میدن به آقای خاتمی، باید بره دست آقای خامنه ای رو ببوسه تا حکم او رو آقای خامنه ای تنفیذ کنه. یعنی 25 میلیون رأیشون اهمیت نداره. آقای مجید انصاری میگه اگر تفاوت آرای خاتمی در صورت آمدن با احمدی نژاد 7 میلیون 6 میلیون باشه، آقای خامنه این 6 میلیون رو هزینه‌شو میده. یعنی کجا پس برای مردم شرافت انسانی، اندیشه مردم و حاکمیت ملی ارزش قائلن؟ جمهوری ولایت فقیه یا آمریکا؟ در آمریکا یک زندانی سیاسی وجود ندارد. در ایران الان همه زندانیان ما عملا دارن سیاسی میشن. شما در امریکا میدونید تروریست در زندان هست، ولی زندانی سیاسی نداریم. کسی به خاطر ابراز عقیده در زندان نیست، در حالی که آیت الله بروجردی رو که مثال زدید شما، چرا در زندانه؟ برای اینکه گفت آقا من میخوام دینم رو از دولت جدا کنم، میخوام من خدام رو بپرستم، به دینم احترام بگذارم، به مقدسین دینم احترام بگذارم، اما آلوده به سیاستش نکنم. میندازنش زندان. چون سید علی آقای خامنه‌ای بر این باور است که دین ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دین ماست. آقای خمینی همینجا سخنشون جلوی بنده است، فرمودن در صحبتی که کردن در با خبرگزاری رویتر نفل شاتو 5 آبان 1357، در ایران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد، فقط ناظر و هادی امور خواهند بود، خود من نیز هیچ مقامی نخواهم گرفت. باز میگوید رغبت شخصی و وضع مزاجی اجازه نمیدهد بعد از سقوط رژیم مقامی بگیرم. دولت اسلامی ما یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی خواهد بود. من در داخل این حکومت هیچ فعالیتی ندارم. من نمیخواهم رهبر جمهوری اسلامی باشم. در جمهوری اسلامی زنها آزادن، در همه سو آزادن. پس از رفتن شاه من نه رئیس جمهور خواهم شد نه مقام دیگر. ما مظاهر تمدن را با آغوش باز میپذیریم و از همه جالبتر برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به طور کامل خواهد بود. اینا حرفای بنیانگذار جمهوری ولایت فقیه و امروز در ایران میبینیم شهروندان ایرانی به چه صورت باشون رفتار میشه. اهل سنت که شهادتین رو مثل ما ادا کردن و مسلمانن باهاشون چه رفتاری میشه. سیاه در جمهوری اسلامی یک سنی نمیتونه رئیس بانک بشه. یهودی و مسیحی که جای خود داره، بهایی که اصلا انسان به حساب نمیاد. وقت آقای احمدی نژاد میخواد به آمریکا درس دموکراسی بده، بنده واقعا شرمنده از این که چنین انسانی رئیس جمهوری کشور من.
خب بخش دیگه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو با هم میشنویم و بعد به استودیو برمیگردیم با آقای محسن سازگارا. دکتر احمدی نژاد:
تغییر سیاست یعنی فشارها رو از روی مردم آمریکا بردارید، اجازه بدید مردم آمریکا آزاد باشند، در مسائل سیاسی دخالت بکنند و سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنند. شما چرا توهین میکنید به مردم آمریکا؟ اگر بناست این سیاست عوض بشود، دیگه ما نباید شاهد این باشیم که دولت آمریکا خود را برتر از دیگران بداند، دنبال سلطه‌جویی باشد، با لحن بی‌ادبانه با ملت‌ها صحبت بکند. ما فکر می‌کنیم تغییر واقعی این است که اصلاً لحن صحبت کردن با ملت ها باید عوض بشود.
آقای سازگار خوش اومدید.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده و همه بینندگان عزیز.
از آقای نوریزاده هم قول گرفتیم جلو میلیون ها نفر کلمات شما محفوظ بود. تفسیر شما رو میشنم. من پرسشی ندارم در مورد اون چی که آقای احمدی نژاد گفتم.
والا چرز کنم، ببینید امریکا یک تمدنیه که اون بنیانگذارانش در واقع اون موقعی که در قرن 18 هم داشت شکل می گرفت به اصطلاح استقلال امریکا، یک اصل رو از تاماس به اصطلاح هابس گرفتن، اونم محترم دونستن جون مردم، حق حیات. دو اصل رو از جان لاک گرفتن، یکی محترم دانستن مالکیت بود، یکی هم محترم دانستن آزادی های مردم، اعم از آزادی بیان، تجمع، تشکل، و اینها رو در زمره حقوق طبیعی قرار دادن. این سه اصل رو، البته تفکیک قوا هم از مونتسکیو گرفتن. و جالب هم این است که شما به آراء اون بنیانگذارا که برمیگردید میبینید در واقع محترم دانستن جان، مالکیت و آزادی ها رفت در قالب دینی هم قرار گرفت، یعنی گفتند این حقوق طبیعی هدیه خداوندیه و آدمیزاد اصلا از طرف خدا اینطوری خلق شده. آنچنان که خود لاک هم در آرایش این حقوق طبیعی رو گاهی همین اشاره ها رو داره. نتیجهش این شد، مرادم این است که اعلامیه استقلالی نوشتن، قانون اساسی نوشتن که این اصول درش پررنگ و روشن هست، مثل قانون اساسی فعلی ایران نیست که همه مقیده و مشروطه و مگر مخل مبانی اسلام و نمیدونم از این حرفا که در واقع همه رو بلا اثر کرده و یک ولایت فقیه و شورای نگهبانی که میتونه تفسیر بکنه و همه رو بذاره کنار. در قانون اساسی امریکا این اصول روشن مشخص و اون اعلامیه زیبای استقلال امریکا که سنگ اول اعلامیه‌های حقوق بشر بعدی شد تا آخرش در 1948، و به همین دلیل تمدن امریکا تمدنی شد که روی دوش این آرا بنا شد و تمام ساختار این جامعه جوری به وجود اومد که در واقع از پایین به بالا به وجود اومده، یعنی مطبوعات، تشکل تا حتی کلانتر یه منطقه منتخب مردمه، شهرداری، همه جا در واقع این جامعه از پایین به بالا شکل گرفته، نه مثل جامعه ما که گویی از بالا به پایین شکل گرفته، و به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی که گویی یک حق حکومت از جای دیگری ورای مردم دست به یک کسی به نام ولایت فقیه تفویض شده، حالا دلش میخواد صدقه سری خود مردم آزادی بده. مرادم این است که آقای احمدی نژاد اگر یک کمی مطالعه بکنن، یک کمی تاریخ بخونن، یک کمی آراء بنیانگذاران امریکا و فلاسفه‌ای که پشت اون آرا بودن رو مطالعه بکنن، فکر نمی کنم به خودشون اجازه بدن اینطوری حرف بزنن. حالا ایشون شانس این نداشتن که در جامعه امریکا زندگی بکنن،
بودن نیویورک،
خب حالا تحت الحفظ اومده، پنج روز ایشون مونده رفته، و ببینند که این جامعه در واقع به معنی واقعی جامعه ایست که بر اساس روابط دموکراتیک ساخته شده. البته اینم بگم آقای چالنگی، اون تئوری توطئه که در ذهن خیلی ایرانی ها هست و در ذهن حکومتگرای ما خیلی پررنگتر هم هستش، من دیدم تو نوشته جاتشون، تو حرفاشون، الان که آقای اوباما اومده، تصورشون این است که در آمریکا یک کسایی پشت پردن، اونا حالا تصمیم گرفتن که امروز اوباما رئیس جمهور کنه. یکی از فرماندهای سپاه گفته بود اوباما دیگه شاپور بختیار نظام سرمایه‌داریه، کنایه از این که یعنی آخرین مثلا نخست وزیر شاه بوده. این دیگه، اینا تصور آقای احمدی نژاد و دیگران این است که این پشت یه عده سرمایه‌داری نشستن، یک صهیونیستا و یک یهودی ها و یه آدم های عجیب غریب، همه سر کارن، یعنی ملت آمریکا که میره رأی میده بازیچه است، مطبوعات همه مزدورن، همه امپریالیستی هن، احزاب همه قاسم کوری به اصطلاح در میارن. کاش که اونا تصمیم گرفتن مثلا اینو بکنن رئیس جمهور، صبح میشه اونو بذارن به هم دلن.
خب اگه اینطوری فکر میکنم آقای سازگارم، واقعا منصفانه همین آقای احمدی نژاد که گفته بود که به هیچ وجه نمیذارن اوباما رئیس جمهور
بشه، والا چرا کنم، ایشون که از این فرمایشات زیاد کردن که نفتم ایشون گفته بود امکان نداره زیر 100 دلار بیاد، دیروز تو نطق بودجه ایشون تو، البته در یه سال آینده بعیده که نفت قیمتش تکونی بخوره و خیلی از 40 دلار مثلا بالاتر بره. والا از این حرفا متاسفانه رهبران ما حرف زدنشون، الان خب دیدید آقای احمد نژاد حرف میزنن، یه ورق کاغذ معلومه خلاصه چند تا حرفو نوشتن، بلبداهه همینجوری صحبت میکنن، و آدم وقتی منبر بره همینجوری بلبداهه حرف بزنه، دقت‌های لازم رو نداره، بجن که نطقشون رو بنویسن، شش تا مشاور بخونن، حداقل گافای عجیب غریب نمیشه. البته ایشون که ماشاءالله دروغ هم میگه، نطقش مثلا در تقدیم لایحه بودجه رسما 6 تا 7 دروغ علنی میگه که
میرسیم
بهش. به هر حال به نظر من علت اینکه ایشون اینجوری نگاه میکنن، راستش به نظر من یک بخشش کم مطالعه ای و بی اطلاعی ایشونه از تشکیل امریکا، ساختارش، نهادهاش، نحوه تصمیم گیری درش، ساختار دولتش، یه بخشش هم ناشی از اون تئوری توطئه ستبریست که تو ذهن امثال این آقایون هست و دنیا رو فکر میکنن مثل خدای خامنه‌ای، فکر میکنن یه هیئت مدیره اون پشت، همه سیاست مدارا، همه مطبوعات، همه بازیچن، همه پیری پلند و از پیش تر شد، و معلوم هم نیست پیش خودشون یه لحظه فکر نمیکنن این آخه چه جور اطلاعیست که اینا در گوشه ایران با اوهام خودشون دارن و کشف کردن و یک نفر دیگه در این عالم کشف نکرده.
بله هستن البته کسای دیگه در کشورهای دیگه هم این حرفو میزنن.
میزنن ولی نه، این همه روزنامه نگار، این همه سیاستمدار، این همه متفکر، این همه ناظر، این همه ملت‌های دنیا، این همه آدم تحصیل کرده، این چه خبر بزرگی است که اینا اون پشت میدونن اما ظاهرا هیچ کی نمیدونه. به همین دلیل الان آقای اوباما رو میگن
نه این یک تغییر بیولوژیکیه فقط، بازیچه دست اون سرمایه دار.
در مورد خاورمیانه هم گفته آقای احمدی نژاد، بخشی از صحبت‌های احمدی نژاد رو میشتم.
اگر میگویید تغییر سیاست یعنی دست از حمایت از این سیونیست های بی ریشه، بی فرهنگ، غیر قانونی، جعلی، آدم کش، کودک کش، زن و بچه کش بردارید، اجازه بدهید که ملت فلسطین خودش درباره سرنوشت خودش تصمیم بگیرد.
خب آقای نوریزاده، من تمام صفتهایی که گفتم خب میشه فهمید چی هست. بنده فکر میکنم فارسی زبان هستم مثل میلیون های دیگه. صهیونیست های جعلی رو من نفهمیدم منظور چی هست. شاید اسرائیل رو بگه، به هر حال این تفسیر شما رو میشنویم. چرا در پاسخ به اونچه که اوباما گفته، ببخشید، گفتن اگه سیاست مشتای گره کرده مرگ بر آمریکا و این هونو کرار بذاری، دست دوستی ما به شما سوی شما درازه. این همه شرط و شروط و دست برای چی هست واقعا؟
ببینید جناب چالنگی، اولا ایشون یه اشاره میکنه که با ملت‌ها مؤدبانه صحبت کنید. خود ایشون چقدر بی‌ادبانه داشت راجع به ملت یهود حرف میزد. یهودیانی که 6000 سال تاریخ دارن و ریشه دارن در همون خاک فلسطین، حالا آواره شدن رفتن بیرون، بعدم برگشتن. دنیا هم کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخته، متأ اسرائیل باید زمین‌های عربا رو پس بده، کشور فلسطین هم برپا بشه. اون آقای دستراسی اسرائیلی هم که این حرفا رو میزنه تو رویاست، خیال میکنه میشود. نه نمیشه. فلسطین یک واقعیته، همونطور که اسرائیل یه واقعیت. بی ادب اینها هستن که خود آقای خامنه‌ای ناسزا نثار عرفات و نثار ابو مازن کرد، یا آقایون همینجوری چپ و راست، یا برای سر رئیس جمهوری مصر جایزه میذارن. کسی که بی ادبه شما هستید، والا آقای جورج بوش همگاه از ملت ایران با ستایش یاد کرد و تقدیر کرد. آقای اوباما در مصاحبهش با همکار من هوشام در تلویزیون العربیه با چه تقدیری از ملت ایران یاد میکنه. تمام مقامات بین المللی وقتی از ملت ایران صحبت میکنن با احترام. این حکومت جمهوری ولایت فقیه که احترام پذیر نیست و بلد نیست و با زبان کوچه و بازار و با اون ناسزاها صحبت میکنه، که به هر حال مثلا شنوندهشون هم دلشون خوشش بیاد بگن اینا چقدر قدرتمندن، به آمریکا دارن فوش میدن. این زبانشونه، این زبان انقلابیشونه، که زبانی است که واقعا آدم متاثر میشه با ملتی که ادب جزو شؤوناتشه. شما ادبیات ایران نگاه کنید، حتی در مسائلی مثل شب زفاف لیلی و مجنون رو که میخواد بگی یا خسرو شیرین، آنقدر با ادب و در عفاف سخن میگوید که آدم میبینه چقدر این زبان و فرهنگ ما مؤدبه. و اون وقت این آقا میاد اینجوری حرف میزنه. اما اینی که میگویید شما، آقای احمدی نژاد چرا اینجوری پاسخ میده؟ ببینید جناب چالنگی، جمهوری ولایت فقیه بقای خودش رو مدیون مرگ بر آمریکاست. آقای خامنه‌ای چندین نوبت گفته بود روزی که سفارت آمریکا در تهران باز بشه ما باید بساطمون رو جمع کنیم ببندیم. به آقای مورالس در تهران باج دادن و گفتن سفارت آمریکا رو ببند و الا کودتای و الا انقلاب مخملی و انقلاب نمیدونم نارنجی میشه. اینه که اینها از گفتگو با آمریکا وحشت دارن، اینها از برقراری رابطه وحشت دارن، تعلیق به محالش کردن. آقای سعید رجایی خراسانی، نماینده اسبق ایران در سازمان ملل و نماینده پیشین مجلس، همون زمان اوائل نامهی به آقای خامنه‌ای نوشت آقای خمینی بازگشت روابط رو شرطیه کردن، شما تعلیق به محال قطعیه کردید. یعنی قطعیه گفتید نباید بشه. اینم داستان ماست. ولی احمدی نژاد به عنوان یک کارگزار کاری نیست. این حرفا هم که میزنه بیشتر برای یه دلخوشی سید علی آقاست، ولی خود او میدوند مصلحت ملت ایران در برقراری رابطه با امریکا و داشتن روابط دوستانه است.
خب آقای سازگار، 3 دقیقه ببینید در این مورد خیلی روشن اوباما صحبت کرد، خانم رایس، سوزان رایس صحبت کرد که چه باید کرد روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه.
من فکر میکنم امریکایی‌ها، یعنی حرفای آقای اوباما، خانم کلینتون و خانم سوزان رایس که من گذاشتم کنار هم، 2 تا نکته ازش، در واقع 3 تا نکته ازش میشه فهمید. نکته اول اینه که امریکایی‌ها هنوز سیاستشون تدوین نهایی نشده در برخورد با ایران. همونجوری
گفتم اوباما
عرض کردم، منتظرم با کارشناسای وزارت خارجه، احتمالاً وزارت دفاع، این حالا که اومدن رأس دستگاه اجرایی این تیم جدید تعامل کنه و سیاست چینه. نکته دوم، آمریکایی‌ها یه مقداری دارن زمان می‌خرن که اون وفاق با متحدین اروپایی، روسیه، چین و اینها رو 5+1 رو تو فوریه فراهم کنن. سومیش که نگفتن جایی، ولی فکر میکنم عامل عصبانیت آقای احمد نژاد هم هست، این است که بعدشون هم نمیاد یه مقداری دست دست کنن انتخابات در ایران بگذره، بلکه با کسی دیگری غیر از آقای احمدی نژاد مواجه بشن، برای اینکه الان در دنیا حرف زدن آقای احمد نژاد هزینه داره و اسباب به اصطلاح فشار مطبوعات و مخالفین و اینها خواهد شد. به هر حال به هر دلیلی باشه، در سمت آمریکایی‌ها دو سه ماهی به نظر میرسه کار داره تا سیاستشون نهایی بشه. در سمت ایران خب این حرفای امروز آقای احمد نژاد، مشاور اعظمشون آقای سمره هاشمی هم صراحتاً در ژاپن گفت که آمریکا از پشت اسرائیل بره کنار، از منطقه هم بره بیرون، غنی سازی هم به رسمیت بشناسه برای ما. به نظرم اینا اون داستانیش که گفت مادرام میفروشم یه قیمتی هیچ کی نخره است، یعنی خب این حرفا برای اینکه رابطه برقرار نشه خوبه و بردن ماجرا به جایی که انجام نشه. ولی من هم با دکتر نورزاده موافقم، خود آقای احمد نژاد، آقای سمره هاشمی، اینا هزاری هم بگن همه هیچ کارن، آقای خامنه ای صراحتا گفته که هر وقت مصلحت بشه من میگم. بنابراین آقای خامنه ایه که باید تصمیم بگیره. زیاد این شعارا رو هم نباید باور کرد، برای اینکه همین هفته گذشته یک کشتی ایرانی رو با پرچم قبرسی آمریکایی‌ها متوقف کردن، گشتن، اسلحه توش درآوردن. مایک مولن فرمانده وشون آمریکا هم اعلام کرد، رئیس ستاد در چه امریکا، که ما این کار کردیم، ایران صداش هم در نیامد. به قول جاهلا کشید به سیبیلاش و هیچی هم نگفت. امروز کیهان فقط بعد از اینکه این طرف دریادار مایک مولن گفته بود، کیهان هم نوشت بله یه کشتی ایران. میخوام بگم اگر زور پر زور بشه، آقای خامنه ای احتمال داره که حالا اون زمانی که خودش فکر میکنه فرا برسه.
خب گفتین جنرال مایک مولن راجع به کشتی حامل اسلحه ایران صحبت کرده. آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم ابراز نگرانی واشنگتن رو بار دیگه مورد تاکید قرار داده در ارتباط با اون چیزی که ایران در آمریکای جنوبی انجام میده. بخشی از صحبت‌های ایشون رو در بخش‌های بعدی می‌شنویم. آقای نوری‌زاده، شما در سخنرانی‌هایی که در همین سفرتون هم در اینجا داشتید و قبلا هم داشتید بارها هشدار دادید به بینندگان و شنوندگانتون در مجالس سخنرانی که ایران در آمریکای لاتین در واقع در حیات خلوت آمریکا داره مشغول ساختن نیروهای است علیه آمریکا. الان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم اشاره کردن به این موضوع، نگرانی که دارن. بخشی از صحبت آقای گیتس رو میشنویم.
To be honest, I'm more concerned about Iranian meddling in the region than I am the Russians.
خب در سنای آمریکا صحبت میکرد آقای گیتس، پرسیده بودن درباره کشتی روسی که در ونزوئلا پهلو گرفته بود و نقش روسیه، فعالیت‌های روسیه در منطقه. ایشون گفتن که ما اونقدر نگران روسی نیستیم که نگران فعالیت‌های ایران، و توضیحات بیشتری دادن. تفسیر آقای نوری‌زاده رو می‌شنویم. چرا آمریکا باید نگران این فعالیت‌ها باشه؟
بله متأسفانه وقت زیادی نداریم، یک دقیقه است. من اشاره میکنم، اگر فرصت دیگری بود تکمیلش کنم. حضورتون عرض کنم از نظر منطق دیپلماتیک و منطق سیاسی، حضور ایران در آمریکای لاتین به عنوان یک کشور خاورمیانه‌ای میتونه حضور اقتصادی باشه، حتی حضور سیاسی باشه. با ونزوئلا کشور عضو اوپک، ما در زمان شاه هم در قبل از انقلاب روابط نزدیکی داشتیم با ونزوئلا، با مکزیک. اما یه دفعه حضور ایران در بولیوی، در اکوادور، در نیکاراگوا، اینها حضوری است که توجه برانگیزه. به خصوص حالا من بعد از اخبار خدمت رو عرض میکنم که این حضور چگونه است. اگه کارخانه لبنیات درست کردن باشه بعد از خبر.
شما همراه موسیقی باز یه 20 ثانیه‌ای وقت بود، ولی ممنون از شما. ادامه خواهیم داد با آقای محسن سازگارا در استودیو با من و شما هستند و آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. علاوه بر نقش ایران در آمریکای لاتین، نگرانی‌های آمریکا نقش در این زمینه، درباره بودجه، طرح بودجه در مجلس هم صحبت خواهیم کرد و انتخابات آینده پیش رو.
ریاست جمهوری در ایران. پس از خلاصه مهمترین خبرها.
درود. گزارش تازه سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد درباره کمبود جدی مواد غذایی در بخش‌هایی از برمه هشدار می‌دهد. پلیس اتریش 7 نفر را به ظن شرکت در قتل یک چچنی دستگیر کرد. در خبری دیگر، اسرائیل در واکنش به عملیات بمب‌گذاری از سوی ستیزه‌گران فلسطینی، تونل‌های زیرزمینی قاچاق اسلحه در نزدیکی مرز مصر را بمباران کرد. جورج میچل، فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما به خاورمیانه گفت استقرار و تقویت آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد اهمیت حیاتی دارد. سازمان بهداشت جهانی شمار کشته شدگان از بیماری وبا در زیمبابوه را بیش از 3000 نفر برآورد کرد. مردم عراق برای انتخابات شوراهای استانی این کشور آماده می شوند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان بر همبستگی خود با یهودیان تاکید کرد و علیه آنهایی که هولوکاست را انکار می کنند هشدار داد. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده، در مورد علت نگرانی آمریکا از نقش فزاینده ایران در آمریکای لاتین، روابط گرم و دوستانه و رو به گسترش ایران با حکومت‌های چپگرای آمریکای لاتین می‌گفتید.
بله، حضورت از کنم مثلا شما می‌بینید کارخانه دوچرخه سازی یا کارخانه لبنیات درست کردن در بولیوی یا در ونزوئلا، اما این کارخانه ها از سوی سپاه قدس یا از سوی مقر خاتم الانبیا است. پروژه ساختمان سازی رو سپاه داره انجام میده، بندرسازی دارن میکنن. آقای علی فدوی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه یا آقای صفاری میرن اونجا و افرادشون رو میفرستن. هواپیمایی که چهارشنبه ها میره از راه دمشق، میره در دمشق میسته، افراد حزب الله رو برمی‌داره میبره. این اقلیت‌های شیعه لبنانی که در این کشورها هستن فعال شدن، پول بهشون میدن. 11 تا فقط حسینیه در عرض مدت کوتاه ساختن، که این حسینی‌ها مرکز آموزش دینی نیست، مرکز آموزش رزمی جمهوری اسلامی داره برای چاوز گارد ویژه درست میکنه که برای آدمکشی و سرکوبی از تجارب برادران پاسدار و بسیج بهره‌مند بشن. برای مورالس دارن یه گارد ویژه درست میکنن 1000 نفره و همینطور دارن نیروهای چریکی براشون درست میکنن. تمام اینا مسلم برای آمریکا نگران کننده است. اگر ایران رفته بود سرمایه گذاری مشترک میکردن، چاه نفت، گاز، غیره، خب اوکی درست بود. ولی وقتی جمهوری اسلامی میره در اونجا کارخونه تراکتور میزنه، اما کارخونه تراکتور پوشتیش برای کارخونه موشک سازی، میره در اونجا کارخونه اتومبیل میزنه و مثل مورد سوریه اتومبیل رو 3000 دلار کمتر از قیمت تمام شدهش میفروشه. این نشان دهنده اینه که به دنبال بازار تجارتی نیست، به دنبال بهره برداری تجارتی نیست، بلکه هدف سیاسی نظامی و امنیتی داره. و به نظر من آمریکایی‌ها یه مدت در این مورد خیلی بی خیال بودن، خیلی بی توجه بودن. من یادم بار گذشته که در امریکا بودم در خدمت آقای دکتر سازگارا در نیکسون سنتر که بودیم، وقتی این بحث رو من گشادم خیلی ها اومدن با شگفتی از من پرسیدن چجوری قضیه، و وقتی من آمار دادم اسامی این کارخونه ها و این شرکت ها رو بهشون دادم، واقعا برای بعضیشون تعجب آور بود. اینه که مسلم جمهوری اسلامی پولی رو که متعلق به ملت ایرانه داره خرج ماجراجویی هاش میکنه. یه وقتی آقای چالنگی شما در مصر بودید میدونید عبدالناصر آمده بود، آدم فرستاده بود در آمریکای لاتین که آموزش نظامی بدن بهشون و یارو اصلا زبان پرتغالی یا اسپانیش بلد نبود، با زبان عربی رفته بود اونجا آموزش نظامی بده. و این بازی ها تکراریه، فقط هزینه است بر شانه ملت ایران و ما رو در معرض خطر قرار دادن و به عنوان دشمن غرب امروز در رأس این مجموعه متمرد نشاندن.
آقای سازگارا به سفره مردم سری بزن، مهمتر از هر چیزی دیگه بودجه رفته، طرح پیشنهادی بودجه، لایحه بودجه، هر چی اسمش هست، به مجلس و ارزیابی تفسیر شما رو میشنم.
دیروز بالاخره بعد از مدت ها تاخیر آقای احمد نژاد لایحه بودجه سال 88 رو داده مجلس. در نطق ایشون اولا چند تا دروغ آشکار بود، مثلا گفتشون 95 میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز با طرح سهمیه بندی رسیده به 65 میلیون لیتر، در حالی که قبلا بارها خود وزارت نفت اعلام کرده بود مصرف کشور بین 72 تا 75 میلیون لیتر در روز بوده. یا ایشون گفت نرخ بیکاری زیر 10% اومده، 9.5%. همین چند وقت پیش وزیر کار ایشون گفت که حتی 14-15% هم که اعلام میشه کمه و نرخ بیکاری بالاتر از این عدد هاست. و من شمردم شاید 7 8 تا دروغ روز روشن ایشون داشت توی نطق ارائه بودجه. اما بودجه‌ای که به مجلس دادن، نفت رو 37.5 دلار در بشکه حساب کردن با دلار 950 تومان. نتیجه‌اش این است که درآمد نفت در بودجه در حدود 30 میلیارد تومان خواهد بود سال آینده. کل بودجه 80 میلیارد تومان، بودجه دولت، نه کل به اصطلاح بودجه که شرکت‌های دولتی هم توشه اونا جداست. اما بودجه خود دولت 54,000 میلیارد تومان بودجه جاریه و فکر میکنم 26,000 میلیارد تومان هم بله بودجه عمرانی پیش بینی شد. بقیه این در واقع باید با مالیات پر بشه و سایر عوارض.
آقای مومنی میگه از حساب ذخیره ارزی برداشته میشه، معاونت
بودجه ریزی در واقع سازمان برنامه سابق، حالا که شد معاونت برنامه ریزی. حساب ذخیره ارزی امسالی که توش هستیم اعلام شده 15 هزار میلیارد تومان دولت کسر بودجه آورده، اما باز همه صاحب نظران معتقدند که همین امسالی که توش هستیم، دو ماهی که تا آخر سال مونده، دولت 25 هزار میلیارد تومان کسر داره و اول هم حقوق معلم ها رو نداره بده چون بزرگترین لشکر دولت هن. بعد میشه وزارت بهداشت، بعد ارتش،
پنج ماهی نداده
بعد بعضی معلم های پیمانی رو. بنابراین اگر تای حساب ذخیره ارزی پولی باشه مجلس موافقت کنه، صرف امسال خواهد شد. سال آینده آقای چالنگی بودجه قابل پیش بینی، چون درآمدهای مالیاتی که می نویسن مثل همیشه محقق نخواهد شد. مالیات در کشور ما هم وابستگی داره باز به درآمد نفت، شرکت ها وقتی کار نکنن سود نمیدن، مالیاتی هم نمیدن. قابل پیش بینی است که احتمالاً نزدیک به 50% بودجه‌ای که الان دادن مجلس سال آینده کسری خواهد آورد. در نتیجه دولت دست به استقراض خواهد زد یا میره از ذخایر ارزی بانک مرکزی دوباره برداره، باهاش بره کالا بیاره و ریالش کنه. به هر صورت پول سقوط بیشتر خواهد کرد، تورم افزایش وحشتناک پیدا کرد. نکته دوم این است که طرح‌های عمرانی همین امسال هم بودجه زده شده خابیده، سال آینده بیشتر میخوابه و سرمایه گذاری کارخانجات نفسشون به شماره افتاده. رکود که الان در ایران هست، الان در ایران نه فقط معاملات مسکن خابیده، معاملات آهن، بازار در واقع خابیده، بلکه تمام به سال ابعاد کشور در رکود به سر میبره. این ماجرا در سال آینده متاسفانه به شدت تشدید خواهد شد، یعنی کارخانجات ورشکست میشن. این داستانی که در اینجا هم گاهی اتفاق میفته، بیرون میکنن کارگرها ندارن اداره بکنن، به شدت تشدید خواهد شد. حالا نکته من اینه، آقای احمدی نژاد یا هر دولت دیگه الان به جای اینکه یه بودجه اینطوری بده که به نظر من داخل خود بودجه باز عدد سازی و چاخان هست، مثل کاری که در امریکا دارن میکنن، این آقای اوباما الان دیدش رو برکشیده، بلنش رفته توی کنگره و سنا، کمیته به کمیته داره فشار میاره طرحش رو تصویب بکنه، باید یک طرح فوق‌العاده‌ای بدن مجلس تا که مقابله باشه با بحرانی که در کشور ما در راهه. من حالا فرصت بعدی باشه یه مقایسه بعدم نمیاد در 3-4 محور بکنم که مثلا در امریکا چه فکرایی کردن و متقابلا در ایران ما چجوری درست برعکس عقل سالم در واقع داریم حرکت میکنیم.
در این مورد حتما صحبت میکنم در ادامه برنامه. اما آقای نوری‌زاده در همین زمینه پرسش ما این هست، آقای سازگارا میگن کارگران بیشتری بیکار خواهند شد و چنین و چنان شنیدیم همه، اما کسانی که باندهای مافیایی خونده میشن، راندخاران، به اونها هم لطمه‌ای وارد خواهد اومد یا خیر اونها بلدن و میتونن امکانشو دارن با ساختار اقتصادی کنونی ایران گلیم خودشون از آب بالا بکشن؟
اولا اجازه بدید جناب شالنگی من برای اینکه هموطنانمون بدونن یه آمار تقریبی براشون میگم، نمیگم 100% عین واقعیته ولی تا 90% روی این آمار میشه تکیه کرد. جمهوری اسلامی سال آینده، یعنی در واقع سال فعلی مسیحی یا نیمه سال ایرانی تا نیمه سال سال آینده، یه رقمی نزدیک به 1 میلیارد دلار تعهد داره نسبت فقط به حزب الله. یعنی در لبنان جمهوری اسلامی آنچنان خود رو درگیر و آلوده کرده که بیش از 15,000 نفر حقوق بگیر داره فقط در اونجا و برای آقای خامنه ای راضی نگه داشتن اونا به مراتب اهمیتی بالاتر از معلمان داره که حالا معلم گرسنه است، بچهش لباس نداره، اب نداره، سر دلارای پترودلارا سلامت که حسن نصرالله عزیز باید راحت باشه و اعوان و انصارش باید زندگی بکنن، خونه بسازن، برای ما مهم نیست. امسال میزان کمکی که جمهوری اسلامی به حماس کرده، کمکی که 2 سال قبل از 50 میلیون دلار بالاتر نمیرفت به 350 میلیون دلار رسیده. ماجراجویی های رژیم در خارج، در سوریه، در ونزوئلا، در آمریکای لاتین نزدیک 1 میلیارد دلار بر شانه ملت ایران سنگینی و هزینه وارد کرده. یعنی اگر اینا رو جمع بزنید با پولایی که در عراق میدن، آقای خامنه ای الان در نجف به 3,000 طلبه و مدرس ماهیانه داره میده، پول میده. مجتمع شهید مهراب رو که دارن میسازن میلیون ها دلار خرج شده. هزینه ای که در اونجا دارن میکنن، همه اینا رو جمع بزنید یه رقمی نزدیک 3.5 میلیارد 4 میلیارد دلار پول این ماجراجویی ها میشه. برای تسلیحاتی که میخرن چون نمیتونن دست اول بخرن، درست بخرن، ناچار بنجل های اوکراین و روسیه و کره شمالی رو میرن به قیمت های سنگین میخرن. ایران یک کشور بزرگ، یک ابرقدرت، نیاز به سلاحایی داره که بتونه خودشو حفظ کنه، اما چون روابط سیاسی رژیم با دنیا اینجوریه و سر جنگ داره و آقای احمد نژاد درس دموکراسی با آمریکا میده، به این روز رسیدیم. اما اینه که شما موضوعی رو که میفرمایید، متاسفانه آقای چالنگی وقتی در مملکت ما سازمان برنامه بودجه رو بعد از 60 سال تجربه میبندن، تخته میکنن درشو و بودجه گذاران ما کسانی از نوع آقای سعیدلو و آقای صادق محصولی و این جمع مشاوران رئیس جمهوری میشوند. این بودجه است که نوشتن. آقای خاوند یه تحلیلی نوشته بود بسیار جالب، نوشته بود با خوشبین‌ترین نگاه یه چیزی بین 10 تا 20 میلیارد تومان ما کسر بودجه خواهیم داشت که آقایون میخوان برن و آقای دکتر سازگارم که اشاره میکرد از این بیشترم خواهد بود. خب با این کسر بودجه سوبسیدی رو که قرار بود بدن جانشین سوبسید بکنن که حالا رسید به 20,000 تومان، حالا معلوم نیست 20,000 تومان هم بتونن بدن و تورم وحشتناک، بیکاری وحشتناک و به جای اینکه بنشینن عده آدم خردمند و با دانش و آگاه رو بیارن، آقای لاریجانی در مجلس بگی یه عده پاشن بیان بنشینن و چاره‌ای بیاندیشن، مثل کاری که آقای اوباما، آقای نخست وزیر بریتانیا گوردون براون و آقای سرکوزی و دیگران میکنن، کشور ما دست عده ایست که فقط با هوچی بازی و شعار میخوان شکمهای گرسنه مردم رو سیر کنن.
خب اون رقمی که گفتید آقای فریدون خاوند هست، آقای برای بینندگان میگیم 10 تا 20 میلیارد دلار در واقع باید باشه، یا
دلار؟ بله
ببخشید، البته شما به ما یه رقمی هم وسط صحبتاتون گفتین جمع بزنیم میلیارد اینور میلیارد، ما اینا رو بلد نیستیم، شاید آقای سازگارا یه 10 دلار 12 دلار رو بلدیم جمع بزنیم.
ولی من یه چیزی بگم، تکمیل این قسمت فرمایشات دکتر نوری‌زاده، یکی از سایت های ایرانی اومده بود جمع زده بود کل کمک های ایران رو به حماس تقسیم کرده بود به اعضای حماس و کل پولایی که ایران بابت معلولین جنگ خودمون که در حدود 500,000 نفر هستن اختصاص میده، عدد وحشتناکی در اومده بود. به ازای هر یه عضو حماس 15,000 عضو رسمی داره، 1,700 برابر بیشتر از یک معلول جنگ ما بهش پول رسیده، پول خرجش شده. و واقعا من خودم وقتی اعداد و طرفم همه رو دقیق در آورده بود از مستند به سایت های خود ایرانی و خبرگزاری های ایرانی و خیلی تکون خوردم.
حالا آقای سازگار، اینی که شما این نوری‌زاده میگی که یه عده متخصص بیارم بشونن اونجا که به فکر نونها و مردم باشن، ببینید یکی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران آیت الله جنتی هستن، ایشون خب صراحتا میگن که آقا آیت الله خمینی گفته بودن ما برای نون و خربوزه و اینا انقلاب نمی، ولی ایشون میگه آقا هدف زندگی ما اصلا خوردن و اینا نیست، حیوانات هم غذا میخورن. ما هیچ اینقدر نباید در قید غذا و اینا باشیم، یعنی سفره مردم هیچ مهم نیست. اینو چی میگید؟ یعنی اصلا بریم سر مقایسه ای که داریم.
بله والا چه عرض کنم دیگه، آقای جنتی خودش هر وقت شما نهار نخورد مردمم دعوت کنه به اینکه غذاشون تامین کنه. ولی ببینید واقعا این که آقای نوری‌زاده میگن، کاشکی مجلس اقتصاددان‌ها رو جمع کنه. من چالنگی یادم هست در سال 2001 که کاندیدای رئیس جمهوری شدم، میدونستم ردم میکنن، با جمعی از اقتصاددان‌های کشورمون اول نشستم مشورت کردم، 4-5 نفر مشورت به من دادن، یه برنامه‌ای درآوردم. به هر حال میدونستم ردم میکنم، بیشتر می‌خواستم اون برنامه رو بگم که یه رئیس جمهوری میتونه یه برنامه اقتصادی داشته باشه. الان که من نگاه کردم دیدم آقای اوباما 2-3 ماه کار کرد با برندگان جایزه نوبل اقتصادی مشاورش بودن، خداییش وقتی طرحی که الان ایشون در آورده داره دنبال میکنه مصوب کنه اجرا کنه، میبینم بچه های اقتصاددان ما هم در ایران عقلشون به همین چیزا میرسه، یعنی اقتصاد یه علمه.
من نمیتونم معذرت میخوام، این مثالی که شما میخواین قیاس بکنید، در ایران تنها برنده جایزه نوبل رو خونه نشین کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن،
یه در دفترش هم با الف به جای عین نوشتن عجوزه.
و
میخوام بگم بچه ها دوستان اقتصاددان ما در ایران علم میفهمند، راه حل هایی که میدن فقط باید دولت به عقل توهین نکنه و گوش کنه به اینا. ببینید همین الان من بذاریم با شما مقایسه بکنم، حتی آقای احمد نژاد با وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خودش که هر دو رو برکنار کرده، به حرف هم دوتا که این روزا مصاحبه میکنن گوش بکنه، اینجور بودجه نمیده. ببینید خلاصه این طرح آقای اوباما رو اگه من بخوام خلاصه کنم 4 تا چیزه. اول ایشون اون 700 میلیارد دلار که دمان آقای بوش رفت به مجلس گذاشتن، بانک ها رو راه بندازن، بانک ها خون اقتصادن، راه بیفتن. در ایران درست برعکس، 27 هزار میلیارد تومان پول بانک ها رو خوردن رفته، به عوان انصار خودشون وام دادن برنگشته،
1,000 میلیارد تومان
دور بر 30 میلیارد دلار میشه با نرخ رسمی دولت. این به قول اون نویسنده، یکی از نویسنده‌های روزنامه‌نگار خودم در ایران گفته بود بزرگترین دزدی تاریخ ایرانه. نتیجهش بانک‌ها جیبشون خالیه، پول ندارن وام بدن، اصلا بانک خوابیده همه چی خوابیده. یعنی این طرح اول، این طرف اون طرف، هیچ فکری هم نمیشه برای اینکه بانک‌ها چجوری بعد راه بیفتن. نکته دوم، حفظ اشتغال موجوده، به خودروسازا پول میدن، به کارخانجات، به بیزینس‌ها و تجارت‌های کوچیک. در ایران درست برعکس، با واردات بی‌رویه، ارز مصنوعاً ارزان، برای اینکه نرخ واقعی برابری 950 تومان نیست، دور و بر 3-4 هزار تومانه، برای اینکه پول باد کرده، با ارز ارزان و واردات کارخانجات داخلی ورشکست شدن و اشتغال موجود از دست داره میره. سوم، در اینجا که یک کشور سرمایه‌داریه ولی وقتی بحرانه 840 میلیارد دلار 806 میلیارد که میگن به 870 میلیارد دلار خواهد رسید، آقای اوباما بودجه گذاشته بیاد دولت در کارهای زیربنایی هزینه کنه، جاده بسازن. آمریکایی که 9 میلیون کیلومتر جاده داره، ولی جاده بسازن، جاده ها رو بهبود بدن، کار بکنن، مدارس رو نوسازی کنن، اشتغال ایجاد شه. صحبت تولید 3 میلیون شغله، چون پیش بینی میکنن 2.5 میلیون شغل از دست بره، که مردم جای باشه برن. در ایران درست برعکس، یعنی یه طرح بی سرانجام مثل طرحهای زود بازده که فقط گیر همون اعوان انصار خودشون اومده، جیبانکارو خالی کردن و دولتی که به راحتی میتونه 25000 کیلومتر اتوبان، 25000 کیلومتر راهن دو خطه تو طرح جامعه حمل و نقل است، بعد آسیم بالا بزنه، کار فوری ایجاد بکنه، نیست، رفته توی دایره‌ای که اشتغال موجود از دست میره، کار جدید ایجاد نمیشه. و آخریش در واقع آقای اوباما اینجا دائما در همین اوضاع داره فشار میاره که برن سراغ انرژی‌های نوین، وابستگی به نفت و گاز رو کم کنن، با وجودی که قیمت نفت انقدر پایین اومده. اما در ایران درست برعکس، ما که کشور نفتی هستیم، گازی هستیم، اینها نمیتونیم گاز خودمون رو استخراج کنیم، با دنیا قطع رابطه ایم، فشار نفتی و چاهامون پایینه، نمیتونیم استخراج کنیم. اون وقت دنبال یه طرح بی سرانجام مثل انرژی اتمی رفتیم، با دعوا با دنیا که همه دنیا ما مسئله داشت. میخوام بگم این راه حلی که شما بانک رو بندازید، اشتغال دولت در کار زیربنایی ایجاد بکنه، صنایع رو نجات بدی، خلاصه حرف بچه های اقتصاددان در ایران هم همین چیزاست. ولی دولت درست برعکس اینا، با ندونم کاری خیلی اوقات، و خیلی اوقات هم به نظر من با فسادی که لونه کرده، سردارایی که الان هیچ جورم نمیخوان آقای احمد نژاد بره، برای اینکه معلوم شده از بغل ایشون ده ها صادق محصولی در اومده، مجموعهش این شده که اقتصاد کشور، این بودجه که چه ارز کنم. به همین دلیل من میگم واقعا مجلس اگر بخواد یه کار کارشناسی بکنه، باید این بودجه رو بذاره کنار، تیم اقتصاد یه 12 فعلا تصویب کنه که زمان داشته باشه، تیم اقتصاددانی رو دعوت کنه، در واقع یک طرح محرک به قول لغت که اینا در آوردن درست بکنه، بودجه در چارچوب اون باشه. عرضم
شد، ممنون. صحبت ریاست جمهوری شد، آقای دکتر نوری‌زاده، انتخابات ریاست جمهوری در پیش، اما هیچ کدوم از نامزدهای احتمالی یا حتی خود آقای احمدی نژاد برنامه‌ای برای آینده ارائه ندادن. چطور می‌بینین عرصه رو به آینده ریاست جمهوری در ایران رو؟
ببینید، من با دنبال کردن رویدادهایی که تو این چند روزه اتفاق افتاد، رفتن خانواده شهدا نزد آقای خاتمی، گریه کردن که آقا بیا کشور داره از دست میره، و واقعاً یعنی ایمان داشتن به این حقیقت که ادامه احمدی نژاد یعنی نابودی کشور، در حال میبینم که اون طرف داره یک حرکتهایی رو میکنه، ضمن این که آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی گفته که به مصلحت شما نیست بیایید. یعنی به هر حال اگه آقای خاتمی تمرد کنه، آیا حکایت آقای رفسنجانی بر سرش خواهد آمد؟ اگر تفاوت آلا تا 6-7 میلیون باشه، مجید انصاری میگوید سید علی آقا این هزینه رو میده، ولی اگر بالاتر باشه شاید نه. حضور آقای میرحسین موسوی هنوز مشخص نیست، آیا ایشون به هر حال او قرار است بیاید یا آقای خاتمی. خیلی اوضاع اصلاح طلبان پیچیده است، نمیدونن چه تصمیمی بگیرن. از آن سو گفته می شود در بین اصولگرایان در واقع زمزمه های شنیده می شود مبنی بر این که آقای احمدی نژاد به درد نمی خوره، برن دنبال کسی دیگری. با صحبت از آقای لاریجانی مطرح شده، اگر آقای قرار است آقای دکتر ولایتی به تلویزیون بره، در اون صورت آقای لاریجانی مطرح خواهد بود. به هر حال آقای چالنگی، ببینید ایران یگانه کشوری است که الان شما در صحنه نگاه میکنید، عده بازیگر که همم آزمون قبلیشون رو دادن و مردم تجربه هاشون رو در گذشته دیدنشون چه کاره هستن، تا چه حد قدرت دارن، اینا رو ما داریم میبینیم. از این سو یک عده دارن میگن آقای خاتمی شاه سلطان حسین، مقاله میخوندم در رجانیوز بسیار توهین‌آمیز به خاتمی، و این که آقا این میخواد بیاد شاه سلطان حسین مملکت رو به باد بده. خب این نوع جهتگیری ها نشان دهنده یک درگیری بسیار گسترده بین ارکان و به اصطلاح پایوران رژیم جمهوری ولایت فقیه هست. آقای خامنه‌ای هم به نظر من تصمیمش رو هنوز نگرفته، داره نگاه میکنه به صحنه. اگر آقای خامنه‌ای حس کنه آمدن احمدی نژاد برای خود او هزینه خیلی بالایی خواهد داشت، تصور میکنم به یکی دیگر از خادمان وفادارش رو خواهد کرد.
در این میان آقای قالیباف هم به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. آیا قالیباف امید بر این دارد که در نهایت نظر آقا متوجه او شود؟ این هم هنوز معلوم نیست. به هر حال وضع آشفته است آقای چالنگی عزیزم و گمان می‌کنم این وضع تا هفته آینده که آقای خاتمی سرانجام تکلیف ملت با خودش رو روشن بکنه ادامه خواهد داشت.
تورم، فساد، آلودگی محیط زیست، فقر، بیکاری، مسائل مختلف ایران.
بله.
تمام کسایی که اسم برده شده، آقای نوری‌زاده و شما هم قبلا اسم بردید، اشارات کردید، آیا توانایی حل این مشکلات رو دارن یا مشکل فقط مربوط به خود دایره نظام هست، این دعواها و این جنگ و گریزها؟
من یه نکته رو حیفم میاد نگم، حالا که بحث انتخاباته، به اون حرف اول آقای احمدنژاد رفته. در امریکا کاندیداهای رئیس جمهوری موظفند هزینه هاشون رو شفاف اعلام کنن و همین آقای اوباما روی سایتشون گذاشتن
از کجا گرفتن، چجور خرج
دقیقاً. یعنی یک دلار گرفته باشن روشنه. الان آقای خانم کلینتون شده وزیر خارجه، سنا به شرطی بهش رأی داد که شوهر ایشون چون برای بنیاد کلینتون که درست کرده غیر انتفاعیه، از بعضی جای دیگه دنیا پول میگیره، دیگه حق نداره پول بگیره چون زنش وزیر خارجه است. به گفتن به اصطلاح کانفلیکت آف اینترست میشه، تداخل منافع خواهد شد. ای کاش در ایران هم الان حتی همین 820 میلیارد دلاری که آقای اوباما داره سعی میکنه تصویب بگیره از مجلس بره برای تکون دادن اقتصاد، یه کار خیلی خوبی وعده کرده بکنه. میخواد یک سایت درست کنه، روشن کاخ سفید، این پولا هزینهشو بذاره روی این سایت، مردم تک تک امریکایی بتونن هزینه کردن این بودجه رو ببینن.
آقای سازگار، شما خدا پدر مادر، آقای احمدی نژاد تازه میخوان مردم آمریکا رو به قول خودشون از زیر استبداد و اینا در بیارن، شما دارین بهشون توصیه میکنید که از اوباما یاد بگیرید.
من میگم
وقت ما از این میره، شما بفرمایید.
من عرضم این است که اولین نکته راجع به انتخابات رئیس جمهوری این است که شفاف هزینه هاشون رو به مردم اعلام کنم، به خصوص جناب آقای احمدی نژاد. اینا که
کردم، این کارو کردم. آقای خاتمی میتونه مسائل ایران رو در شرایط خوب
نه بکنه. به نظر من آقای... ببینید این به همین دلیل خیلی کسا متمایلن به اینکه میگن آقا بزن آقای خامنه‌ای با این رئیس جمهورش آقای احمدی نژاد، خودشون تبعات کارشون سال آینده خواهند دید و بی خودی کس دیگه نره جلو و بگه که بندازن گردن کس دیگه. به هر حال به نظر من با حرفایی که آقای فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح زد و صراحتا خط و نشون کشیدیشون که هیچ کی جز احمدی نژاد نباید بیاد، توهین هم کرد، گفت دمسال آقای کروبی، گفت پیرنسه، و آقای کروبی هم جوابش رو داده بود. این دفعه به نظر من اتفاقا نظامی ها، همین یک بخش از سپاهی ها به خصوص که از بغل آقای احمدی نژاد خوب چاق و چله شدن، بی خجالت اومدن میدون و دارن در واقع تهدید میکنن که ما نمیذاریم کسی دیگه رئیس جمهور شه. و تازه همه اینا به نظر من برمیگرده، حالا چه احمدی نژاد بشه، آقای احمدی نژاد بشه، چه کسی دیگه هم بشه، مشکل بنیانی نظام و مشکل اقتصادیش ساختار خود ولایت فقیه و ساختار قانون اساسی است که درمانش عمیق‌تر از این حرف هست. به همین دلیل هم کسی باید پا تو میدون بذاره که روشن به مردم بتونه وعده بده که مردم اگر به من رأی بدید من قانون اساسی رو میبرم عوض میکنم، ساختار کشور عوض میکنم، وگرنه به نظر من به قول معروف بخیه به آب دوغ زدنه و اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای نوری‌زاده کمتر از یه دقیقه وقت داریم، شما تازه به لندن رسیدید، پرسش اینه مردم کجا هستن در این انتخابات و این عرصه انتخاباتی؟
مردم آقای چالنگی درگیر مسائل روزانه شون، درگیر مشکلات اقتصادی و علارغم اینکه آدم دلش میخواد ایران عرصه‌ای برای یک مبارزه انتخاباتی پاک و نیالوده باشه، تصور من این است که عامل اقتصاد تعیین کننده هویت رئیس جمهور آینده خواهد بود و مردم واقعا میرن دنبال کسی که فکر کنن اگر بیاد زندگیشون یه مقدار بهتر خواهد شد. مسلما آقای احمدی نژاد چنین فردی نخواهد بود مگر اینکه ولی فقیه با همه قدرت بخواهد تحمیل بکنه او رو به ملت ایران.
آقای نوری‌زاده، ما شما رو صحیح و سالم بدرقه کردیم در واشنگتن. سرماخوردگی شما فکر میکنم در انگلستان بود، یه نوع ویروس.
بله در راه بود. در راه بود.
ما حدس میزدیم ویروس انگلیسی است. آقای سازگاره در حال سپاسگزار هستیم از شما. آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. هفته آینده با ما خواهند بود. با سپاس از شما آقای محسن سازگارا و آقای سازگارا به مناسبت 30 سالگرد انقلاب به انقلاب ایران و دستاوردهای اون خواهیم پرداخت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان در فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.